بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، با چند خبر از پارالمپیک در خدمت هستیم. بازی‌های پارالمپیک با امداد امروز نیز در توکیو ادامه یافت و در تیراندازی با کمان برای تعیین رده‌بندی و در ریکرو انفرادی خانم زهرا نعمتی دارنده مدال طلای پارالمپیک ریو در مکان سوم ایستاد تا بعد از ظهر امروز در مرحله حذفی به مسافه امروز از آمریکا بره. و محمد رضا زندی با قرار گرفتن در رده ششم با آندرسون از آفریقای جنوبی مسابقه میده و در کمان کامپوند خانم فرزانه عسکری با کسب رده دوازدهم برابر ساندی آلروا از ایتالیا قرار میگیره. همچنین از ساعت 9:30 دقیقه امروز غلامرضا رحیمی در ریکر و رمضان بیابانی و علی سینا منشازاده در کامپوند انفرادی برای تعیین رده‌بندی به میدان میرن. اما عملکرد زهرا نعمتی ملی‌پوش تیراندازی کشورمان در رسانه‌های مختلف بازتاب زیادی داشته. از جمله گفته شده خانم نعمتی برنامه ریزی کرده تا سومین مدال طلای خود را در پارالمپیک توکیو کسب کند، اما باید برای این مدال ارزشمند با وو چونیان از چین رقابت کند. در مسابقات 2016 ریو نیز این دو رقابت سختی داشتند که نعمتی به طلا و وو به نقره رسید. البته مدال برنز هم به ملیانا اولواسکا از لهستان رسید و حالا نیز هر سه در توکیو به دنبال عنوان قهرمانی هستند. البته این را هم عرض کنم که امروز و در مسابقات تعیین رده‌بندی وو چونیان چینی زمین ایستادن در مکان نخست رکورد پارالمپیک را هم ارتقا داد. خانم نعمتی پس از این مسابقه با حریف درباره حریف چینی گفت: من میتوانم اعتراف کنم که وقتی برای اولین بار در ریو بازی کردم از او مهارت بیشتری نداشتم، اما من در طول این 5 سال گذشته آماده شدم، بنابراین مهارت های من از آن زمان به بعد به طور قابل توجهی بهبود یافته است و مطمئنم که این بار هم میتوانم با او رقابت کنم. تیرانداز چینی نیز پس از این مسابقه و شکستن رکورد بازی‌های پارالمپیک گفت: امروز اگرچه رکورد را شکستم، اما در برخی از اهداف بهترین عملکرد را نداشتم. به همین دلیل مطمئنم که میتوانم امتیازات بهتری در طول مسابقات به دست آورم و مدال طلا را کسب کنم. همچنین رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در پایان رقابت صبح امروز کمانداران کشورمان ضمن ابراز رضایت از عملکردان ها گفت: امروز 3 نفر از بچه های ما رقابت خود را انجام دادن. خوشبختانه نتایج آنها تا به اینجای مسابقات خوب بوده و امیدوارم در روزهای بعدی عملکرد بهتری هم داشته باشند. غلامرضا شعبانی بهار در پاسخ به این سوال که پیشبینی شما از عملکرد کمانداران ایران در این دور از بازی‌ها چیست گفت: پیشبینی که دستیابی به مدال است. به اعتقاد من حداقل 2 تا 3 مدال کسب خواهیم کرد که این میتواند بیشتر هم باشد. البته رنگ مدال ها را نمیتوانم پیش بینی کنم. امروز در دوچرخ سواری هم مهدی محمدی در محل مقدماتی 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی پیست با زمان 5:09 و 154 هزارم ثانیه به کار خود پایان داد و در رده 10 ایستاد و از کسب مدال باز ماند. رکاب زنان اول و دوم برای مدال طلا و نفرات سوم و چهارم برای مدال برنز رقابت خواهند کرد. محمدی سه‌شنبه آینده در تایم تریل و جمعه در ماده استقامت با حریفانش رقابت میکنند. در وزن برداری امیر جعفری در دسته 65 کیلوگرم ساعت 14 به روی تخته میره و تیم بسکتبال با ویلچر ایران در گروه 2:12:30 امروز برابر تیم آمریکا قرار میگیره. دیروز تیم بسکتبال با ویلچر کشور نتیجه رو 81-39 به تیم استرالیا واگذار کرد. صحبت‌های آقای کوچکی سرمربی تیم و بازیکنان کشورمان رو درباره این باخت سنگین بشنوید.
نتونستیم اون سازماندهی که رو ارنجامونو کار کرده بودیم اصلا پیاده کنیم، تغییراتی رو ایجاد کردیم، ولی خب زمان کوتاه بود برای جا افتادن بچه‌هایی که میخوان با هم دیگه بازی کنن و اصلا اون کارهای گروهی که تو 5 تا لاین اپمون داشتن و جا بیفته.
خوب شروع نکردیم اول بازی رو و طبیعتا جلو تیم‌ها حرفه‌ای، چون استرالیا از تیم‌های قدرتمند بسکتبال باویچل دنیاست، اگه عقب بیفتی جبرانش خیلی سخت میشه و به مراتب بچه رفتیم جلوتر نیمه دوم بهتر شدیم.
این تیم هم تیمی بود که سابقه قهرمانی المپیک، قهرمانی جام جهانی رو داشت و خب نتیجه بدی نبود.
از توجه شما متشکریم. سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. روز شما بخیر.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 9:06 است. اینجا شبکه رادیوی ورزش و من و همکارانم اینجاییم تا بتونیم لحظات خوبی رو تو این روز تعطیل براتون رقم بزنیم. آرزومون اینه که هر کجای ایران عزیزمون هستین، دلاتون شاد باشه، تنتون سلامت و لبتون خندون. روزای جمعه این ساعت یه دور همی شاد و مفرح صبحگاهی داریم. گردهی با اجرای خوب همکارم سرکار خانم حسینی، هنرنمایی برای بچه های گروه نمایش، مشارکت پیامکی شما شنونده های عزیز و موسیقی های شنیدنی. همه و همه کنار هم، یعنی یه جنگ رادیویی شنیدنی، یعنی شروع یک صبح پر انرژی، یعنی گلچین.
حالا فرصت برای ما دانتون روی دروازه و زبرشم توی دروازه، توی دروازه و گل گل گل
گلچین.
یاد خدا آرام بخش قلب هاست. به نام خدا. سلام. امیدوارم لحظه های روز جمعه رو با خوبی و نیکی در کنار تک تک اعضای خانوادتون سپری کنید. یه روز دیگه و یه جمعه دیگه برای اینکه در کنار هم لحظه های به یاد ماندنی رو در تاریخ زندگیمون ثبت کنیم. مراقب سلامت خودمون و اطرافیانمون باشیم. ویروس کرونا همچنان داره جولان میده و خیلی وحشیانه داره جون هموطنان ما رو میگیره. مراقب جسممون باشیم. با ماسک زدن میتونیم از گزند این ویروس در امان باشیم. هم وطن، هم سایه، هم شهری من، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. همراه هستید با برنامه گلچین که این برنامه روزهای جمعه ساعت 9 تا 11 صبح تقدیم به شما میشه. اونهایی که شنونده همیشگی این برنامه هستن میدونن که حال و هوای این برنامه طنزگونه است، ولی با توجه به اینکه در ماه محرم الحرام به سر میبریم، به حرمت این ماه عزیز برنامه های شبکه رادیوی ورزش، خصوصا این برنامه هم با حال و هوای این ماه گرانقدر تقدیم به شما بزرگواران میشه. امیدوارم ما رو بشنوید با گلچینی از برنامه‌های پنجره‌ای رو به شب که یک برنامه شبانگاهی است که هر شب از رادیو ورزش تقدیم به شما میشه.
جناب استاد شیهان محسن آشوری از اساتید بزرگ به نام کاراته کشورمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما استاد بزرگوار و همکاران محترمتون.
سپاسگزارم. خیلی خوشحالم میبینمتون.
بله، من شهود 63 سالم هستم.
خدا بهتون سلامت.
قربون شما. کاراته را 11 سالگی شروع کردم. بعد ولی مدام بوده، وقفه‌ای بینش حاصل نشده. اصلا مربیگری هم خیلی زود شروع کردم. همون محلی که شما فرمودین،
منطقه شرق تهران.
منطقه شرق تهران. بله اگر اشتباه نکنم شاید سال 51 بود، 52 یا 51 بود که من مربیگری از اونجا شروع کردم.
در عرصه مربیگری مثلا تو فوتبال وقتی صحبت میکنی میگه من رفتم تا درجه مثلا پرفشنال حرفه‌ای، رفتم مدرک فیفا رو هم گرفتم، رفتم مدرک یوفا رو هم گرفتم. این مدار در این خصوص صحبت میکنی تو کاراته چه مدارج رو طی کردی و حالا بالاترین مدرک مربیگری که گرفتین کجا بوده، چه جاهایی حالا آموزش دادین تو این دورانی که تو این تقریبا 40 سالی که میگید دارید کار مربیگری میکنید؟ چون گفتید نزدیک 52 ساله که به کاراته روی آوردین و چند سال بعدش هم بلافاصله تو همون دوران جوانی. آقا میخندیش از بیشتر از این حرفا مربیگری کردین؟
نه
من فکر کنم تو از اون بعد به 11 12 سالگی شما کار مربیگری شروع کردی.
خیلی سخته گفتن، ولی در صد میگم که حالا باید گفت من از 16 سالگی مربیگری رو شروع کردم که خیلی زود بود. یعنی واقعا برای مربی بودن و مربی شدن یک شرایطیه و یه شاخصایی رو باید توی مربی داشته باشه که یکی از شاخصاش شرایط سنی میتونه باشه که من واقعا نداشتم اون شرایط ها. ولی خب عرض کردم به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط خاصی که وجود داشت دوستان خیلی علاقمند بودن، بچه محله ها خیلی علاقمند بودن که کاراتر یاد بگیرن. به ما میگفتن به ما یاد بده، ما هم به ما به اینا یاد بدیم. یعنی ابتدا شب بالا پشتیبان خونمون شروع کردیم، بعد دیگه گفتن یه همچین باشگاه هستش بریم اون باشگاه. خلاصه
رفتید باشگاه؟
رفتیم باشگاه. از اونجا دیگه تقریبا شد که حرفه‌ای که نه، ولی به صورت رسمی شروع کردیم.
یعنی رسما کار مربیگری رو تقریبا از 47-8 سال پیش شروع کردید؟
تمرین هم میکردم در صورت تمرین هم میدادم.
چی شد کاراته آقای آشوری؟ مثلا 50 سال پیش یکی بره به سمت کاراته، 52 سال پیش شاید یه مقداری نمیگم عجیبه، ولی مثلا این همه ورزش، مثلا شاید اون موقع هم فوتبال، مثلا کشتی یا ورزشی مثل ورزش توپ و توری، والیبال، بسکتبال، و اما کاراته اون موقع اینقدر شناخته شده بود مثل الان؟
نه خدمتتون عرض کنم، من وقتی کاراته رو شروع کردم شاید یه مدتی من خیلی کوتاه پیش آقای ماشینشیان کار کردم. آقای ماشینشیان با هم بچه محل بودیم، آقای یوسف شیرزاد بچه محل بودیم، آقای شاپور علی‌آبادی بچه محل بودیم، آقای استاد باقر آقا میر بچه محل بودیم، همه در سطح محلمون کاراته‌ای بودن. ولی یه دوستی داشتم که رفت آمد خانوادگی داشتیم، باشون میرفتیم میامدیم. داداششون با من، البتهشون از من بزرگتر بودن، ولی من با داداششون تو دبیرستان هم کلاس بودیم.
بله.
آقای حمید قدیری که بعدا اومد شد مربی زنجان، کاراته رو به زنجان ایشون برد. در صورت با ایشون آشنا شدم، تکنیک میزد، لذت میبرم، خیلی قشنگ کار میکرد، خیلی قشنگ تکنیک میزد. یعنی یکی از انگیزهایی که باعث شد که من به طرف کاراته برم و کاراته کار کنم وجود ایشون بود، اخلاق خوب ایشون بود و تکنیک خوبی که اجرا میکرد. این چیز خیلی نوعی بود. مثلا تکنیک کشتی ما همه میدیم تو کوچه، هر جا میرفتیم بچه‌ها موقع
کشتی که میکردن با هم
یه کشتی میگرفتن. اینا کاراته یه چیزی بود، تکنیک های شرکاتش یه چیزی نوعی بود. خب این نوع بودن جذابیت خاص خودش هم داشت دیگه. ما هم جدا از این قاعده نبودیم، ما هم علاقمند شدیم و جذب کاراته شدیم.
سن 11 سالگی تقریبا، درسته؟
بله.
بعد پدر و مادرتون اون موقع موافق بودن یا مخالف بودن یا واگذار کردن به خودتون چی جوری؟ اون زمان که خیلی مثلا نمیدونم به بچه واگذار، خودت هر چی دوست داری برو، واقعا اینجوری نبود.
ما یه خانواده شلوغی بودیم. خب قدیما همه خانواده ها شلوغ بودن دیگه.
اینا از اون سوال سخت است.
بعد هر کی، نه هر کسی مثلا از 8 بچه کمتر داشت میگفتن اجاقش کوره. من
اینارو افتش آقا، نه
افتش شده. تعداد افراد خانواده پرتعداد و عیالوار بودن.
درسته.
ولی نمیدونم چه حالتی بود. پدرم بسیار آدم سختگیری بود، فوق العاده سختگیر بود، ولی در خصوص من اصلا سختگیری نمی‌کرد.
جدی؟
باور کن.
فرزند چندم خانواده بودین؟
تازه نگم دیگه.
فرزند ارشد خانواده؟
نه نه، وسطی‌ها بودم.
وسطی‌ها.
آره وسطی‌ها بودم. نه
نه، نه اینو به این جهت پرسیدن که مثلا خب بعضی از تو فرزند ارشد یه خانواده؟
نه نه.
یه جایگاه خاصی در بین
پدر مادر. من وسط بودم، حالا شاید چون بچه 11 ساله. بعد ما رفتیم این مرحله که سنس وارث باشگاه شورد توی میدون هور الان.
بله.
باشگاه اونجا بود. حساب کن 9 شب 7 شروع میشد تمرین تا 9 شب.
اون موقع هم خونه تو شرق تهران بود؟
اون موقع هم خونه اون میدون امام حسین بود.
میدون امام حسین. بله. ولی خب بازم تا میدون هور مسافت
بچه 11 ساله خیلی ها.
خودتون میرفتید آقا؟
خودم میرفتم، خودم میامدم.
عجب.
خیلی سخت بود. رفتنش راحت تر بود، برگشتش خیلی سخت بود. گاهن ماشین گیرم نمی، اتوبوس گیرم نمی، چون ما با اتوبوس ساعت می رفتیم.
درسته.
از میدون امام حسین باید میادی میدون انقلاب، از میدون انقلاب میاد میادی میدون هور.
خبون کارگره میرفتیم پایین برای میدون هور.
خیلی. حالا حساب کنید چی 11 ساله.
بعد پدر مادر وقت میدونستن مثلا شما آشناشون کی با همچین ورزشی که بخوان شما رو تشویق بکنن؟ نگفتن آقا این چه ورزشی هست؟ این که بزن بزنه بزنه مثلا، یه همچین چیزایی مثلا، این تفکراتی که
ممکنه. اصلا این شناختی نداشتن. در اصل خانواده 100% سنتی قدیمی بودن.
طبیعیه بله.
پدر من کارمند وزارت بهداری بود، کارمند جزء وزارت بهداری بود، کارمند عالی رتبه چیزم نبوده، کارمند جزء وزارت بهداری بود که البته خدا بیامرزش روی
خدا رحمتش میکنه
به وجودش افتخار میکنم، هرچی دارم از تربیت درست اون پدر مادر دارم.
و اینکه در خانواده پر جمعیت شما به جز شما کسی هم ورزشی بود؟
بله، خانواده ما همه ورزش میکنه، فوتبال تب فوتبال اون موقع هم داغ بود، اکثرا فوتبال بازی میکردن، ولی کاراته نه، کاراته فقط من خودم کار میکردم. برادری داشتم که در صورت عمرش دادم به شما،
اون
جزء کلا سبز ها بودن، چرک باز بودن در اون زمان. اونا خب
دوره رزمی میدیدن
ولی به این صورت سیستماتیک و اصولی که در باشگاه توسط
فکر کنم دوره های مثلا دفاع شخصی اینها رو میدید،
دفاع شخصی اینا یه چیز درنسته کاراته اینا آموزش میدید.
ایشون
مشوق منم زیاد بود،
از شما بزرگتر بودن؟
بله از من بزرگتر بودن.
بسیار عالی. جناب آقای محسن آشوری عزیز، چه درس زندگی به ما میده این ورزش رزمی که وقتی با اون 2 دقیقه یا 3 دقیقه اگر ببازیم هیچ وقت ناامید نمیشیم، اتفاقا بیشتر تلاش میکنیم، و وقتی هم میبریم مطمئنن فکر نمی کنیم که پایان راه هست و به قله رفیع رسیدیم.
یه راه اشتباه هست، یه راه درست هست. تو میخوام برم در قالب اون 2 دقیقه 3 دقیقه که روی تاتمی یا شما فرمودی
چی هستن؟
تو منطقه میخوام عرض کنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
چون خودم اینو تجربه کردم در زمانی که مسابقه میدادم، یه زمانی هست آدم داره، خیلی داره، غرور برش میداره، غافله که اون داشته‌هاش رو بتونه خوب مدیریت کنه، به علت عدم مدیریت صحیح از دستش میده. یه زمانم نداره ولی اون ظرفیت داره که به دست بیاره. دو حالت پیش میاد، این فرد یا ناامیده یا امیدواره. اون که ناامیده یک حرکت ناپسنده، رد شده هستش. من میخوام به قسمت خوبش اشاره کنم، قسمتیش که امیدواره. من خودم تو زمانی که مسابقه میدادم، خب مسابقه برد و باخت داره، بالا پایین داره،
طبیعیه. بله.
اون موقع که ما مسابقه میدادیم 2 امتیاز میگرفتیم، یعنی 2 وازاری میگرفتیم میشد ایپون، یعنی 2.5 امتیاز میگرفتیم میشد 1 امتیاز، طرف برنده میشد. خیلی وقتا بودن حریفای من از من جلو بودن و من عقب بودم. اون چیزی که در ابتدا اشاره داشتم میخوام بیارمش باز.
بله.
تو این مسئله تاتمی، اون حریف من که 1 امتیاز از من جلو بود مغرور شده بود، یعنی فکر کرد کار تمومه، برده و پیروز داستان هستش. منم که این ور 1 امتیاز عقب بودم هیچ وقت احساس نمی کردم که باختم، امیدوار بودم تا لحظه آخر و تلاش میکردم، و غالبا در اون شرایط که بازی رو واگذار کرده بودم بازی رو عوض میکردم و برنده مسابقه میشدم.
چی تو ذهنتون میگذشت؟
من به این اعتقاد داشتم که
چه اعتقادی داشتی؟
اون کسی که اون امتیاز از من گرفت تو یک لحظه گرفت، تو یک ثانیه گرفت، تو یک ثانیه از اون 2 دقیقه یا 3 دقیقه تایمی که ما داشتیم گرفت. حالا که من 1 دقیقه وقت دارم، 1 امتیاز از دست دادم، من 1 دقیقه وقت دارم، اون تو 1 ثانیه گرفت.
آفرین.
60 از این 1 ثانیه ها وجود داره و هر کدوم ثانیه ها میتونه شرایط برای من فراهم کنه که من اون امتیاز رو جبران کنم و 1 امتیاز دیگه بگیرم و بازی رو عوض کنم. من هیچ وقت ناامید نبودم. یادمه، خب اون قصه نمام کم بود دیگه، 17 سالم بود، 18 سالم بود. این برام تو ذهنم یه الگو بود، یه اصل بود.
به چه استراتژی به این خود باوری میرسیم؟ یعنی چطور میتونیم این داشته های خودمون رو باور بکنیم؟ این رو دوست دارم شما به یک بزرگ به عنوان یک پیشکسوت برای جوان ها بگید، نه فقط بحث ورزش. خیلی وقتا افراد داشته های خودشون رو باور ندارن.
من میخوام این تعمیش بدم تو مسئله اجتماعی دیگه. حالا چون محیط ورزشی شد، مخاطبین ما هم ورزشی باشه، من یه مثال ورزشی دادم، بعد تعمیش میدم تو مسئله اجتماعی، تو مسئله روزمره خودمون هستش اینا. و غالبا من پیروز میشدم و همین که عرض کردم خودم گفتم تو یک لحظه طرف از من گرفته، پس منم میتونم تو 60 لحظه 60 ثانیه که وجود داره جبران کنم و امتیاز کنم و غالبا پیروز میشدم بر سعی و تلاش و عدم ناامیدی، امیدوار بودن. حالا تو زندگی هم همین هستش. ببینید ما اکثرا استعدادهای بالقوه بسیار خوبی رو داریم تو زندگی. برای به فعلیت در آوردن این استعدادهای بالقوه، توانایی‌های بالقوه، ظرفیت‌های بالقوه‌ای که تو اون هستش، باید باورهای خوبی از خودمون داشته باشیم. باید امیدوار باشیم میتونیم. ما هیچ چیز از هیچ چیزی کم نداریم. فقط کافیه فعل خواستن رو بخوایم و تلاش کنیم. بی تلاش چیزی به دست نمیاد. باید تلاش کنی بر اساس ممارست و تلاش، قطعاً به اون چیزهایی که میخوام میرسیم. تو مسائل اجتماعی، تو مسائل زندگی هم این مسئله وجود داره. ما خیلی جاها عقب میافتیم، شکست نمیخوریم. ما عقب که میافتیم میگیم شکست خوردیم.
آقای آشوری خیلی زود ناامید میشن افراد.
این عقب که میافتیم میگیم شکست خوردیم، نه شکست نخوریم، عقب افتادیم.
یه دوستی میدونین چی من میگفت؟ میگفت میدونین چرا غزال یا آهو وقتی یک مثلا یوزپلنگ یا یک شیری در حیات وحش به دنبالش میفته؟ حالا این البته شاید خیلی مثلا ریشه علمی نداشته باشه، بحث رو میخواست به همین ناامیدی بکشونه، به اینکه امیدوار باشیم، اینکه فقط به جلو نگاه بکنیم. میگو بیدین چرا عقب میفته و خیلی سریع مغلوب میشه؟ مگه نمیگن این غزال تیز پا هست و سرعتش خیلی بالاست؟ برای اینکه هر دو گامی که میره جلو، یک گام برمیگره به عقب نگاه میکنه، هی به گذشته میخواد نگاه، هی ناامید میشه. همین که میگو وقتی شما یک گام به عقب میزنی، چند گام از جلو رو از دست دادی و همین باعث میشه. اما اون فری که داره، مثلا اون یوزپلنگ که داره، صیادی که دنبال شکارش میره، فقط رو به جلو داره حرکت میکنه، اما اون صید ممکنه هر از چنگوی از ناامیدی برگرده و هر لحظه رو تصور کنید اسیر چنگال صیاد خودش.
دکتر ابو فاضلی خدمتتون عرض کنم، باز من یه مثال در این خصوص بزنم. چون شما فرمودید قطعا همه با این مرحله رو پشت سر گذاشتم تو دوران تحصیل. من تو دوران تحصیلم وقتی استاد درس میداد جزوه می نوشتیم، شما هم جزوه نوشتین، استاد بهتون
طبیعتاً بله،
در یک مقطعی از اون چیزی که استاد میگه عقب میافتی، شما از اون بغل دستید سوال میکنی می نویسی، همیشه عقبی. تا زمانی که استاد داره میگه شما عقبی، هی از اون دست بغل دستید نگاه میکنی که برسی. من هیچ وقت کار نمی‌کردم، هر چی که عقب می‌تونم ولش می‌کردم، از همون جایی که استاد میگفت ادامه میدادم می‌رفتم جلو.
آقا یه تیکر
من همیشه یه تیکر عقب بودم.
آفرین.
همش عقب نبودم. ولی اگر می‌خواستم همش رو دست بغل دست نگاه کنم، همیشه عقب بودم. حالا تو زندگیم همینه، همون غزل تیزپایی که شما گفتین، من اگر هی برنگرده عقب، هی برنگرده عقب، یه بار برگرده فقط ببینه چقدر فاصله داره، راه خودش بره، هیچ وقت در دام
گرفتار نمیشه.
چه
سالی ازدواج کردین استاد و چند فرزند دارید؟ اینو در صحبت بکنید. فرزندان گرایش به ورزش دارن ندارن؟
بله، من خیلی زود ازدواج کردم و از اینکه زود ازدواج کردم هم راضی هستم. من در سن 19 سالگی ازدواج کردم.
19 سالگی
ازدواج کردم. 3 تا فرزند دارم، 2 تا پسر و یه دختر، که همه‌شون هم اهل ورزش هستن و خیلی ورزش هم جدی انجام
میدن. بعد هر سه ورزشکار؟ یعنی
هر سه ورزشکار هستن. بله.
هم ورزش کاراته؟
دخترم کم کاراته کار کرد، ولی پسرام به درجات بسیار خوبی اومدن بالا و
الان ادامه میدن.
بله، الان دیگه به صورت حرفه‌ای انجام میدن، ولی پسر کوچیکم چرا تیاریکس با خدمتتون عرض کنم کاراته
میکسش کرد
و داره آموزش میده.
زمانی که میخواستید ازدواج بکنید با فامیل ازدواج کرد یا نه؟
بله بسته کن.
پس کاملا شما رو میشناختن.
بله.
یاد فیلم خط پایان افتادم. یادتونه فیلم خط پایان که ایرج طهماسب و حمید جبلی بازی دو چرخه سوار میگفت شغلت چیه؟ میگفت ورزشکارم. میگفت نه شغلت چیه؟ اون که حالا برای دلت میری. شما ازش نپرسیدن شغلتون چیه اون موقع؟
نمیستم ورزشکارم. من واقعا از همین طریقه هم امرارمعاش میکردم.
یعنی از طریق مربیگری؟
از طریق مربیگری امرارمعاش میکردم.
ورزش رو ابتدا به عنوان شغل در نظر گرفتی؟
نه. جریان که وجود داشت منو کشون به این کار دیگه. خب من هنوز گفتم 19 سالم بود، هنوز ارکان زندگیم کامل نشد که
زود مربیگری شو که زود ازدواج کردیم
و ازدواج کردم، ولی خب برای زندگی مخارج داشت، تامین مخارج
بود
و
بله.
نیاز به کار داشت. من نه سربازی رفته بودم نه درسم رو تموم کرده بودم، همه چیز ناتمام بود.
آقا تحصیلاتتون هم میفرمایید شما که خب طبیعتاً وقتی در آموزش پرورش حضور پیدا کردید دانشگاه تربیت معلم رفتی؟
نه نه دانشگاه
اصلا تربیت معلم وارد آموزش پرورش نشدید. خب بگید بعد از دیپلمتون تحصیلاتتون کجا ادامه دادید؟
من علوم سیاسی خوندم.
عجب.
تو مقطع درسات لیسانس و
یعنی بعد از دیپلم بلافاصله دانشگاه قبول شدید؟
من وقتی دیپلم گرفتم خیلی دوست داشتم پزشک بشم.
عجب.
میخوندم به
اکثر پسر رو دوستشون خلبان بشن، شما دوست داشتید دکتر
بشید؟ من دوست داشتم پزشک بشم. باور کنید از منزل که میمدم باشگاه، همون باشگاه محل شما که میامدم، از امام حسین میامدم اونجا.
بله.
تو راه که میامدم تست میزدم، دم در باشگاه تست میزدم،
تست کنکور،
تست کنکور میزدم، بعد تمرین میکردم و تمرین میدادم، از اونجا هم که برمیگشتم باز تست میزدم. یعنی اینطوری درستون خیلی دوست داشتم.
رشته تجربی بود در درست؟
بله. موقع بهش میگفتن طبیعی،
طبیعی علوم طبیعی.
آره طبیعی همون تجربی بود اینا. بعد من زیست شناسی دانشگاه تهران قبول شدم.
زیست شناسی
دانشگاه تهران قبول شدم، ولی اون چیزی که میخواستم پزشکی بود. بعضی دوستان گفتن که یه سال صبر کن، سال بعد شرکت کن. یه سری دوستان گفتن که همین ادامه بده، بعدن برو دکترای این رشته رو بگیرن. ها تو همین کشمکش بودیم، نخوندم، یعنی نرفتم.
انصراف دادین؟ یعنی
نرفتم اصلا ثبت نام کنم برای زیست شناسی.
فقط قبول شدی دیگه، وارد دانشگاه نشدی؟
وارد دانشگاه نشدم. که سال بعدش خوردیم به انقلاب و بعد انقلاب فرهنگی و
چند سال
دانشگاه ها و دیگه
خورد. بله
به اون مسئله. ولی خب بعد مجددا که شروع کردم با علوم سیاسی شرکت کردم.
خیلی علاقه من به مباحث سیاسی بودین. چی شد که از پزشکی اصلا جدا شدین؟ یعنی دیگه
یک سری مسئله تو زندگی پیش میاد، کلا مسیر آدم رو عوض میکنه. خدمتتون عرض کنم که برای منم همین مسئله پیش اومد. دوست داشتم، خب بچه انقلاب بودم و بوهوی انقلاب خیلی مسائل سیاسی خیلی بله. مسائل
خیلی با بود همه با هم صحبت سیاسی بکنم، بحث سیاسی بود،
تو اولویت ها قرار داشت. بله. جز یکی از رشته های به قولی معروف لوکس بود دیگه اون زمان. امام رفتیم این رشته رو خوندیم و
لیسانس علوم سیاسی گرفتید؟
بله لیسانس علوم سیاسی گرفتم، فوق لیسانس علوم سیاسی داشتم، تو این ادامه دادم تا مقطع دکترا.
به به.
بعد برای اینکه برای بچه هام در صورت یه الگو باشم و مسیر اینا هم مشخص بکنم باز تحصیل ادامه دارم.
چه سالی دکترای علوم سیاسی گرفتی؟
خدمتتون عرض کنم تقریبا 18 سال پیش.
18 سال پیش؟
بله.
دکترای علوم سیاسی گرفتی؟
18 سال پیش.
بعد دوباره ادامه دادی تحصیل رو؟
دوباره ادامه دادم، اومدم باز دوره فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی رو خوندم.
بله. بعد همون از... سالا؟ همون سالها؟
نه، این موضوع که میگم سال 90ه.
یعنی تقریبا 10 سال پیش تو سن 53 سالگی.
آره.
ماشاءالله به این همت و تلاش و پشتکار.
بله. بودم بعد فوق لیسانس مدیریت دولتی گرفتم و بعد امتحان دادم دوباره مجددا برای دکترا مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بازاریابی. که
پس الان شما دو تا فوق لیسانس دارید، دو تا دکترا
تقریبا.
اوس
خواهش میکنم
قربان، واقعا باعث افتخاره.
بازم فرصت بدم بازم درس بخونم.
این علاقمندی به تحصیل